بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مسئله تحریف قرآن بود و معانی تحریف از نظر اصطلاح. عرض کردیم که هفت معنا که اکنون معنای پنجم التحریف به تبدیل الکلم، پنجمین معنای اصطلاحی برای تحریف تبدیل کلمه است، یعنی کلمه ای را جا به جا کرده باشن، حرفی را عوض کرده باشن. یا خطأً و غفلتاً یا عن عمد مثلا. البته ما این مطالب را به عنوان زعم مطرح داریم میکنیم، نه اینکه به طور اصل مسلم. این یکی از معانی تحریف است که مورد بحث خواهد بود. مثلا در بسیاری از روایات عامه و خاصه همین موضوع که در قرآن دست برده شده است و بعضی از اخطاء و غلطها که برخلاف قواعد عربی در قرآن به چشم می‌خورد، این آقایون عقیده دارن یا گمان دارن که این از اشتباه کتاب است. یعنی نص وحی چنین نبوده، بعد بر اثر غفلت و جهل چنین ثبت شده است و چنین خونده شده است. عروة بن الزبير، برادر عبدالله بن الزبير است، پسر خواهر عایشه است. میگوید سألت عایشه، که خالشه، عن لحن القرآن فی ثلاث آیات، یعنی سه تا خطا غلط من در قرآن میبینم. حالا این را از خالش سوال میکنه که ام المؤمنین است. یکی ان هذان لساحران، طه 63، که اسم ان اینجا مرفوع است. یکی دیگه ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون، چون معطوف بر اسم ان است باید سابعین باشد. سوره مائده آیه 69 و همچنین در سوره نساء آیه 162 که والمقیمین الصلاة است که مقیمون باید باشد از نظر اینها. میگه این آیه ها رو من از عایشه سوال کردم که چطور ممکن است در وحی غلط واقع شوند، اونم غلط اعرابی، غلط کتابتی نیست، غلط اعرابیه، یعنی غلط املایی نیست. اون وقت میگه به من اینجور جواب داد، فقالت یبن اختی هذا عمل الكتاب اخطأوا في الكتاب. جلال الدین سیوطی میگوید هذا اسناد صحیح على شرط الشیخین، اتقان جلد 1 صفحه 182 184 چاپ قدیم. یعنی این روایت سندش صحیحه طبق همون شرایطی که بخاری و مسلم قائلن، علی شرط شیخین معنیش این است، یعنی به همون شرایطی را که بخاری و مسلم در سند روایت و در راوی شرط می کنن، طبق همون شرایط این روایات چون زیاده صحیح السند است. باز یه نفر دیگه است، ابی عمر میگوید انی لاستحی ان اقرا ان هذا لساحران، اصلا من حیا میکنم، خجالت میکشم ان هذا بخوانم. تفسیر کبیر فخر رازی جلد 22 صفحه 74 معنی این حرفا چیه؟ این یعنی چه حرف؟ این گفتار عایشه، این گفتار ابی عمر یعنی چه؟ یعنی اینکه قرآن چنین نبوده و چنین شده است، این یعنی تحریف. ضحاک که یکی از مفسرین است و از تلامیز ابن عباس است و یکی از مفسرین بزرگ است، اسمشو در مجموع البیان زیاد میبینید، در این آیه شریفه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه اسراء آیه 31 میگوید این آیه را این چنین، نه ما میخوانیم که شاگردان ابن عباسیم و نه خود ابن عباس، این آیه چنین نبوده است. پس چگونه بوده است؟ میگه این آیه و وصا ربک بوده است، وَوَصَّى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ، یعنی سفارش، توصیه، مثل وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَهَا، اینم میگه وَوَصَّى بوده. اون وقت عبارت هم میخونم، توجه کنید، لَيْسَ كما ليس نقرأها كذلك نحن ولا ابن عباس إنما هي ووصى ربك وكذلك كانت تقرأ وتكتب، يعني قبلا یعنی قبل از حادثه عثمان مثلا، و وسا هم نوشته می شد هم خونده می شد. بعد میگه عبارت عربی رو توجه کنید، فاستمد کاتبکم فاحتمل القلم مدادا کثیرا فالتزقت الواو بالصاد. ببینید چه حرفایی درباره قرآن احتمال میدن این آقایون. فاستمد کاتبکم، استمد از مداده، یعنی مداد برداشت، قلم را زد در دوات برای گرفتن مداد. مداد اون ماده مرکب را مداد میگن، چون یمد در نوشتن. فاستمد کاتبکم، قلمو که زد، نوک قلم، نیش قلم زیاد مداد برداشت. این وسا را وقتی خواست بنویسه واو دوم به سا چسبید شد و قوا. ببینید چطور درباره قرآن یک قضاوت‌های عجیب و غریب میکنن، و این یه دید سهل‌انگاری است به کتاب خدا که اینطور مورد تلاعب قرار گرفته باشد. نعوذ بالله. فاستمد کاتبکم فاحتمل القلم مدادا كثيرا فالتزقت الالتزاق، یعنی چسبیدن، فالتزقت الواو بالصاد. اتقان جلد 1 صفحه 185 الدر المنثور که تمون تفسیر جلال الدین است، جلد 4 صفحه 170. باز از ابن عباس نقل شده است، فی قوله تعالی حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها، سوره نور آیه 27، قال هذا من خطأ الكاتب وإنما هي حتى تستأذنوا وتسلموا، لا تستأنسوا. از این امثله بسیار است که ابن حجر شارح بخاری میگوید اسناده صحیح کلهم من رجال البخاری، جلد 2 میگم فتح الباری جلد 8 فتح الباری شرح بخاری صفحه 282 مراجعه شود، که این از لحاظ سند هم مورد تصحیح ائمه فن قرار گرفته. پس ببینید این یه نوع تحریفه که زعمو درباره قرآن که برخی از کلمات او خطاً یا غفلتاً عوض شده است، تبدیل شده است. گاهی اوقات این تبدیل که گفتند و زعمو ان عمدن انجام گرفته، یعنی اون قاری عمدن کلمه را عوض کرده، اما این عوض کردن برای ایضاح بوده، یعنی اون کلمه نامعنوس را در قرآن برداشته یک کلمه معنوستر معلوفتر جاش گذاشته باشه. حالا احتمالاً در حال قرائت بوده این کار، نه ثبت در مصحف. مثلا زمخشری میگوید این آیه سرقت السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما، مراد دست راست باید بریده شود یا دست چپ؟ میگوید دست راست. به چه دلیل؟ به دلیل اون که ابن مسعود اصلا این آیه را این گونه میخونده، فاقطعوا ایمانهما، به جای ایدیهما ایمانهما. عرض کردیم ابن مسعود از این کارا میکرد. خب اخه کلمه ایدیهما مبهمه، دست راست بریده شود یا دست چپ؟ ابن مسعود میگه خود چرا ما یه کلمه بگیم که موجب ابهام و اشکال باشه؟ از اول یه جمله میگه، یه کلمه میذاریم که از اول روشن باشه. فاقطعوا ایمانهما کأنه، نعوذ بالله، اون وقتی که خداوند این آیه را به عنوان وحی فرستاد توجه به این نکته نبوده. مثلا اینا را عرض کردیم، ما اینا را مفصلا روی تک تک اینا بحث میکنیم، یا سندن یا دلالتن اینا را جواب میگیم. حالا عرض میکنیم مجاهد که از مفسرین و از تابعین است، این میگوید ما کلمه زخرف را نمیدونستیم یعنی چه. وقتی رجوع کردیم به قرائت ابن مسعود دیدیم نوشته او یکون لک بیت من ذهب، اون وقت فهمیدیم زخرف یعنی ذهب. پس اینم یه نوع تحریف که از روی عمد و اختیار کلمه ای را عوض می کردن، به خیال خودشون کلمه نامعنوس را به کلمه معنوس، کلمه مستعصیه را به کلمه مألوفه تبدیل می کردند. به شما عرض شود به این که این قرائات ابن مسعود را در جزء اول تمهید صفحه 257 و 265 مراجعه بفرمایید. پس این یه نوع تحریف، التحریف و به تبدیل الکلم. ششم از معانی تحریف، التحریف و به زیاده، یعنی بر قرآن بر نص وحی می افزودند. که همین کار از ابن مسعود نیز روایات زیادی عامه نقل کرده اند. مثلا در سوره محمد صلی الله علیه و آله یا سوره قتال آیه 21، این طاعت و قول معروف. اینجا مفسرین اختلاف دارن که این طاعت و قول معروف به کجا مربوط است. آیا به آیه قبل مربوط است یا به آیه ما قبل اون مربوط است؟ در اعراب اون گیرن. زمخشری میگوید ما برای حل این مشکل رجوع کردیم به قرائت ابن مسعود، دیدیم ایشون یه جمله افزوده، یقولون طاعت و قول معروف، روشن کرد. فهمیدیم که این طاعت و قول معروف قول مشرکینه یا قول مؤمنینه، فهمیدیم این مقول قول اینهاست، نه اینکه مقول قول خدا باشه، یعنی خدا داره حکایت میکنه. پس ابن مسعود یا اینکه عبی ابن کعب برای اینکه روشن کند این طاعت و قول معروف این حکایت خداوند به نحو حکایت نقل کرده، یه دونه کلمه یقولون اینجا افزوده، یعنی معنای آیه را خواسته روشن کنه. تفسیر زمخشری کشاف جلد چهارم صفحه 325. یا همون آیه‌ای که اون هفتم خوندم، کان الناس امتا واحده فاختلفوا، این امتا واحده فاختلفوا رو ابن مسعود اضافه کرده تا روشن شود معنای این آیه. از این قبیل در کلمات ائمه علیهم السلام نیز به حد وفور دیده میشه، یعنی در کلام سلف مقصود صحابه، مقصود تابعین که این کار شایع و شیوع داشته، در کلمات ائمه هم برخورد میکنیم که ائمه علیهم السلام برخی اوقات در مقام قرائت آیه یه جمله را در خلال قرائت اضافه میکردن، نه اینکه به این عنوان که این جزء آیه است، نه، برای توضیح، مثل همون آیه که اون هفته عرض کردم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، و حضرت فرمود فی علیین، این مثل این که بگیم ای فی علیین، این تفسیر مزجی، مثل خیلی تفاسیر است مزجیه، اینجا هم از این قبیله، این یه نوع تفسیر مزجی است که اینا بحثش را خواهیم کرد. اینم وقت بعضیا گمان بردن که مثلا حضرت صادق یا اون صحابی خواسته بگوید که این جزء آیه بوده است و حذف شده است و من الان دارم صحیحش را میخوانم. نه، این گمان تو است، نه اون صحابی و نه این امام، قرارشون این نبوده است که بگن قرآن غلط است و صحیحش این است، نه، خواستن بفرماین معنایش این است، مورد نزولش این است، شأن نزولش چنین است، در مقام این جهت بودن. و اما اینکه در سلف یا در علما کسانی که قابل ارزش باشد که نقل قولشون بکنیم، کسانی باشند که بگویند در این نص موجود فعلا زیادی وجود دارد، نداریم جز بعض زنادقه. فرقه هستن از خوارج به نام عجارده، عین جیم عجارده، اینا پیروان عبدالکریم ابن عجرد، یکی از زعما و ائمه خوارج، خصوصیت اینها این بوده است که اینها به مسئله عیش و نوش بیشتر توجه داشتن، یعنی عاقل‌تر از دیگران بودن، میگفتن حالا که آخرت نیست لااقل دنیامون را آباد کنیم، ولذا در عین اینکه خارجی بودن و منطقشون ایراد بر ولات مسلمین است، ولی خودشون برای خودشون مباح میدونستن هر گونه معصیتی را مرتکب شوند، من جمله کانو یجیزون نکاح بنت البنت و بنت الاخ و بنت الاخت، اینا را تجویز میکردن. چرا؟ میگفتن قرآن بنات را تحریم کرده است، اما بنات البنات که تحریم نشده است. خلاصه اینا، این طائفه میگفتن که سوره یوسف به کاملها در قرآن افزوده شده، قطعا اینا، یعنی عقیده اینا، این قرآن نیست. میگفتن لا یجوز ان تکون قصه العشق من القرآن ملل و نحل شهرستانی رجوع بفرمایید، جلد یک صفحه 128. این تحریف به زیاده است که عرض کردیم این گونه تحریف به من اخیریش فقط اینها قائلن. البته اگر یارتون باشه ابن مسعود هم گمان می برد که معوذتین از قرآن نیست، البته عقیده این بود که اینا دعاست، یعنی وحی هست، اما خداوند اینا به عنوان کتاب به عنوان قرآن نفرستاده است، بلکه دعاییست که پیغمبرش را یاد داده که به این دعا تعویض کند. این عقیدش این بوده، منکر وحی بودن نیست. خیلی خوب، معنای هفتم تحریف، التحریف بالنقص ای اعتقاد النقیص فی نص الوحی، یعنی این قرآن موجود تمامی اون چرا که بر پیغمبر به عنوان قرآن آمده نیست، مقداری از او اسقاط شده، که بیشتر جنجال ها سر همین موضوعه. بعضی گفتن بعض حروف، بعضی گفتن کلمات، بعضی گفتن آیه یا آیات، بعضی هم گفتن سوره کامل از قرآن اسقاط شده است. مثلا ابن عباس چنین از او نقل می کنند، البته این آقایون ابن حجر میگه هو اسناد جید، سندش خوب است. ابن حجر میگوید، ابن حجر که میشناسینش، ابن حجر شارح بخاریه و پیش علمای اهل سنت بسیار مقام رفیعی دارد و از جمله ائمه النقد است، یعنی صراف روایات است از نظر آنها، یعنی همین مقامی را که مثلا شیخ علامه پیش ما دارد، همین مقام بلکه دقیق تر اینها نسبت به ابن حجر قائلن. این ابن حجر میگوید سند این روایت که الان میخواییم بخونیم جیدون. حالا این روایت چیه؟ انهو کان یقرأ ولقد آتینا موسا و هارون الفرقانه ضیاءن. فرقش با نص موجود چیه گفتید؟ نص موجود و ضیاءنه، نص فعلی و ضیاءن. ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاءن، سوره انبیاء آیه 48. ولی از ابن عباس روایت کرده اند که ایشان میخونده ضیاءن به اسقاط واو، ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان ضیاءن. اون وقت بهش میگفتن این چرا واو را اینجا انداختی؟ میگه خذو یا انزعو هذه الواو من هنا، این واو را از اینجا بکنید جای دیگه بذارید. کجا؟ واجعلوها ها هنا فی اول قوله تعالی، آیه اینجور است در سوره آل عمران آیه 173، آیه اینجور است: الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. این آیه مصدر به واو نیست. ابن عباس میگفته این اولین آیه بذارید، والذین بگویید. به شما عرض شود که انزعوا هذه الواو من هنا و اجعلوها ها هنا. خب این معنی چیه؟ معنیش این است که واو وضیعاً اشتباهاً اضافه شده، چون ایراد به خدا که نمیگیره ابن عباس، نمیخواد بگه خدا اشتباه کرده، یعنی کتاب اشتباه کردن، این واو اینجا اشتباهی اضافه شده و الذین اینجا واو داشته واوش افتاده. وقت ابن حجر میگوید اسناد جید جلد هشتم صفحه 283 شرح بخاری. این اسقاط حرف، و اما اسقاط کلمه باز بخاری، صحیح بخاری از ابن مسعود نقل می کند این آیه شریع، این سوره را، و اللیل انثا و ما، این کلمه ما خلق را انداخته. علقمه میگوید که ابو الدرداء برای تأیید قرائت ابن مسعود گفت انی سمعت النبی صلی الله علیه و آله یقرأ هکذا و هؤلاء يريدوني ان اقرا وما خلق الذكر والانثى. میگه من از خودم از پیغمبر شنیدم که والذكر والانثى میخون، ولی آقایون هم میگن تو بخون وما خلق الذكر والانثى. یعنی چه؟ یعنی اینکه این کلمه ما خلق اینجا به شما شاید به اینکه اینجا اضافه شده، پس باید افتاده باشد. بخاری و مسلم هر دو در صحیحین، بخاری جلد هشتم صفحه 208 و 211، مسلم جلد چهارم صفحه 167 و جلد پنجم 116، میگوید ابن الخطاب گمان داشت که آیه رجم از قرآن افتاده است، بوده است و افتاده است. اون آیه رجم این است: اذا زن الشیخ و الشیختو فر البتته نکالا من الله والله عزیز حکیم. ابن الخطاب روی منبر هم می گفت که من خودم از پیغمبر شنیدم، این آیه را میخوند و نمیدانم چه شد که این آیه از کتاب الله اسقاط شد. در زمان زید، زمان ابوبکر، که وقتی دستور داد برای جمع القرآن، زید و 25 نفر از همدستان و صحابه نشستند در مسجد برای گردآوری اجزاء قرآن و آیات و سور اون، ولی قبول نمی کردن تا مگر با دو شاهد. در اون موقع هم ابن الخطاب آیه آمد و گفت این آیه را هم من حفظم. گفتن خب تو یک، تو خودت مدعی، شاهدی هم داری؟ به هر که گفتن گفت نه. نتونست در اون موقع عمر اثبات کنه که این آیه از قرآن بوده، ولذا زید ثبت نکرد این آیه را، ازش نپذیرفت. بعد که خودش به دوران خلافت رسید مکرر این تأسف را میخورد که من اگر مردم حرف نمی زدن و اگر مردم نمی گفتن عمر از پیش خود در قرآن اضافه کرده، حتما این آیه را در سوره نور ثبتش می کردن. ولی ده همون زمان هم ازش کسی تحویل نمی گرفت. این روایات به طرق متعدد به شما شاید به این که نقل شده و در کتب صحاح عامه هم آمده. معنای این حرف چیه؟ معنیش این است که عمر عقیده داشته که قرآنی که در زمان خودش موجوده تحریف شده است. این معنا رو میده. ولذا علمای متأخر مثل زرکشی و اینها، اینا میگن احتمالاً عمر حدیثی از پیغمبر شنیده، بعد تو قوه مخیلش جزم پیدا کرده که این آیه قرآنه، همچون توهم کرده. زرکشی از علمای بزرگ استاد سیوطیه، میگه این ظاهرن اینجوریه. آخه این اصراری که عمر داره بر اینکه این آیه از قرآن بوده و افتاده و اصرار صحابه که ازش تحویل نگیرن، آخه این چیز بغرنجیه. چطور میشه عمر اینطور اصرار داشته باشه و بقیه هم اینجور اصرار بر عدم داشته باشن؟ لذا میگن این ممکن است که ایشون از پیغمبر شنیده باشد و قاطع باشه که اینطور خیالش بوده. ولذا علمای متأخر این را به عنوان منسوخ التلاوه و باقی الحکم، آخه یه اصطلاحی دارن که بعد انشاءالله توضیح میدم که اینا عقیدهشون، اینا علمای اصول در علم اصول مطرحه که بعض آیات لفظش نسخ شده اما حکمش باقی مونده. گفتن این آیه رجم هم اینجوره، این آیه رجم از آیاتی است که به شما ارشد به این که لفظش نسخ شده اما حکمش باقی مونده. اون وقتی که میگن این عمر اشتباه کرده، زرکشی میگه درسته این اشتباه کرده عمر، اما اشتباهش در تشخیصه، یعنی این حدیثی بوده از پیغمبر، این خیال کرده قرآنه، ولی از اینکه این از پیغمبر شده ما از عمر باید بپذیریم، ولی لذا به عنوان خبر واحد میپذیرنش. توجه فرمودین؟ ها؟ در سنت. خب حالا اینا عرض کردم، ما حالا اینا را اجمالی داریم رد میشیم چون فعلا معانی اصطلاحی داریم عرض میکنیم، اینا همه بحث دارد عرض خواهد شد. ابی موسی اشعری، این در صحیح مسلم است، این که میخوام عرض کنم جلد سوم صفحه 100، ابی موسی میگه در قرآن یک سوره کامل به اندازه سوره براءت که هم در حجم و هم در شدت و حدت مانند سوره براءت. این تو قرآن بود. چه شده؟ چرا افتاده؟ عقیده شده. البته ما نوشتیم که این حرف را در زمانی زد که دیگه خودش از اولش خرف بود، دیگه وقتی هم پیر شد که دیگه خرفتر شد، ولی خود اصرار داشت بر این مسئله. به شما اشاره به این که میگه کانت سورتون فی القرآن تشبه فی الطول و شده به براءه و کنت اقرأها، و منم این سوره رو میخوندم، یادم هست. آخه ابو موسی که از قراء ها و یکی از اصحاب مصاحفه، میگه منم میخوندم این سوره را. خب میخوندی؟ حالا کو؟ میگه یادم رفته. میگن هیچ چیز یادت نیست؟ گفته یه دونه آیش یادمه، اون آیش حالا میخونه. اون آیه که یادش مونده اینه: لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغا وادیا ثالثا ولا یملع جوف ابن آدم الا التراب. اگر بنی آدم، اگر یک وادی، دو وادی یعنی دو بیابان پر از مال داشته باشد، پر گوسفند مثلا، اغنام و انشام، میگه یه سومی هم میخوام. ولذا لا یملع جوف ابن آدم را الا تراب، جز خاک چیزی دل انسان را پر نمی کند. حالا این جزء احادیث قدسیه است. اصلا در احادیث قدسیه ببینید، یکی از احادیث قدسیه است. حالا ایشون خیال کرده که جزء یک سوره بوده به اون اندازه و اون سوره را، همین آیه را فقط یادشه. این در صحیح مسلم هم هست. معنیش چیه؟ معنیش این است که آقای ابو موسی اشعری عقیدش اینه که این قرآن الموجود ازش یک سوره حذف شده، افتاده. ولذا ما انشاءالله از این قبیل براتون زیاد مثال خواهیم آورد. و نظیر همین مسئله ایست که صاحب دبستان المذاهب به ما شیعه افترا بسته است. دبستان المذاهب یک کتابی است فارسی، در هند نوشته شده است، ظاهرا در زمان صفویه است یا اوائل عهد قاجار، الان درست دقیقا یادم نیست، قدیمی است. ایشون ورداشته شرح کرده مذاهب را. مؤلف این کتاب تا کنون معلوم نیست که آیا مسلمان است یا مسلمان نیست، این هنوز روشن نشده. و اگر مسلمان باشد آیا سنی است یا شیعی، معلوم نیست. ولی اونچه که از خلال کتابش به دست میاد، مشرب تصوف خیلی عمیق داشته و آراء زنادقه را خیلی پرورش داده در کتابش، ولذا این از بزرگان متصوف باشد و مخصوصا با اهل بیت دشمن باشد، از این کتابش خیلی روشن است. در این کتاب میگوید به این که شیعه قائل به تحریف قرآن هستند و میگویند یه دونه سوره از قرآن افتاده به نام سورة الولایه و تمام سوره را نصاً ذکرش کرده. و مرحوم آشتیانی در حاشیه رسائل تمام اون سوره را از کتاب دبستان نقل کرده. ببینید، تعجب این است که این شخص عقیده حذف این سوره را از قرآن به شیعه نسبت میده، اما از هیچ کتابی از کتب شیعه نقل نکرده. نگفته خب شیعه میگه در کدام کتاب؟ و ما خودمون که واردیم دیگه، تمام کتب شیعه که زیر رو شده است، حتی اون به حساب قدیمی ترین، حتی اون کتابهای به حساب سوسترین کتابها را گشت، از سوره کسی نگفته. یعنی هیچ شیعه تا به حال مدعی نشده است که چنین سوره‌ای در قرآن بوده افتاده. این را آقای صاحب دبس المذاهب به شیعه نسبت داده است و شیعتو منه برا. به شما ارشاد به اینکه این هفت معنای اصطلاحی برای تحریف که بحث ما در این فرصت راجع به این سه معنای اخیر است، گرچه بعضی از محققین فرمودن که مسئله زیادی مورد اجماع است که نیست، بلکه اون چی که مورد بحث فقط نقیصه است. ولی دیدید روایت که خوندیم، چون ببینید ما اینو بخوام عرض بکنیم، اگر منشأ شبهه تحریف روایاتی باشد که از طرق فریقین رسیده است، باید بحث را در هر سه معنا مطرح کرد. تبدیل زیاده نقص، هر سه تا در این روایات آمده. پس ما روایات را که مورد نقد و بررسی قرار میدیم راجع به هر سه موضوع است. توجه فرمودیم و ما روزم هفته قبلم عرض کردیم که تمام این روایاتی که در این زمینه آمده است، یکی از وجه را باید حمل کرد، یا مسئله قرائته. قرائت این آقا با قرائت دیگری اختلاف دارد. این نه اینکه این خواسته تحریف بکنه قرآن را، این یک. دو، تفسیره. اگر چیزی اضافه کرده به عنوان تفسیر اضافه کرده، نه به عنوان انه نص وحی الهی، نه. سوم این است که روایت از سر تا پا دروغ و از وضع زنادقه است. یعنی زنادقه همچین روایات را جعل کردن برای اینکه حق از کرامت قرآن بکنن. پس بحث ما در همین سه موضوع است و خلاصه بحث هم این سه امر انشاءالله خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.